أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأحسن اگر دوستان یادشون باشه در دو تا خبری بود که متعادلن باشد، یعنی تعارض دارد و تعادل. مثلا این رو بحث کرد تا رسیدیم به این که بناهن بر تخییر، که ما تخییر را قبول نکردیم، لکن بناهن بر تخییر که شیخ اون رو نسبت میدهد به جمهور مجتهدین، خب جهاتی رو بحث کرد. یکی این که بحث آخرمون این بود، آیا این تخییر استمراریست یا تخییر ابتداییست. شیخ فرمود تخییر ابتداییست، آقای آخوند و آزیا فرمودن تخییر استمراریست. ما کلمات آقای آخوند و آزیا رو نقد کردیم و از شیخ دفاع کردیم که شیخ تخییر را چه میگیرد؟ ابتدایی میگیرد. تا اینجا رو خدمت شما گفتم. میرسیم به دو تا نظریه دیگر. نظریه جناب محقق رشتی است، میرزا حبیب الله رشتی، که شاگرد شیخه. ایشون هم میفرماید تخییر چیه؟ میفرماید تخییر استمراری است، برخلاف استاد شیخ. چرا؟ میفرماید به خاطر اینی که مقتضی برای تخییر استمراری وجود دارد. مقتضی چیست؟ میفرماید اطلاق روایات تخییر. روایات تخییر اطلاق دارد، میگه که به ایه ما اخذته و سعک. بنابراین هر وقت که بخواهد هر کدام را که اخذ بکند هیچ مشکلی نداره، و سعک. بنابراین تخییر می شود تخییر چی؟ می شود تخییر استمراری. روایات تخییر را میگه اطلاق دارد. ما چه عرض کردیم اگر یادتون باشد؟ گفتیم روایات تخییر به تبع شیخ. روایات تخییر اطلاق ندارد. روایات تخییر میگه به ایه ما اخذتر، بالا قبل اخذ دیگه، وقت که اخذ کردی که دیگه اطلاق نداره که بازم بعدیشو بگیره. خیلی خوب، ما این اطلاق رو مناقشه کردیم. بنابراین نقد ما بر جناب میرزای رشتی از مناقشه‌ای که در اطلاق روایات تخییر کردیم روشن می شود. خیلی خوب. و اما جناب میرزای رشتی تأیید می کند مطلب را به روایاتی که وارد شده از نسبت به مضطربه در حیض. میگه ما یه روایاتی داریم نسبت به وظیفه کسی که مضطربه هست، بلکه مبتدعه هست. بعد صاحب رسائل میگه و کذا المضطربه. خب روایاتی داریم در زنی که تازه حیض شده است، دخترکی که جدیداً حیض شد، که جناب صاحب مسائل مضطربه را هم عطف به او می کند. تو این روایات میگن هر کدام از نزدیکانش را میخواد اختیار کنه و مدت حیضش رو بگذارد مدت حیض او. رسول میرزا رشدی میگن خب این خانم، این دخترک یا این زن مضطربه بار اول دخترموش رو اختیار کرد، دخترعمویه مثلا 10 روز حیض میدیدن، بار دوم دخترمه رو اختیار کرد 8 روز میبینن، بار سوم دختر خاله رو اختیار کرد 6 روز میبینن و قصه الاغاز. میگه جناب میرزای رشدی میگه چجوری در زن حائض مبتدعه و مضطربه اختیار دارد به اقرانش رجوع کند و هر کدام را خواست از اقران مدت حیض خودش رو مدت حیض اون رحم خودش قرار بدهد. سر مطلبم این است به خاطر اینکه داستان عادت ماهیانه خانم ها اینا تو زنهایی که با هم قرابت دارند با هم چه دارند؟ غالبا شباهت دارند، یعنی بین خواهرها، بین دخترموها، بین وابستگان غالبا مدت حیض اینا به هم چه نزدیک است. غالبا مورد غیر غالب هم داریم ها. لذا تو این روایات برای مبتدعه و مضطربه ارجاع داده است به غالب، میگه رجوع کنند به اقرانش. خب و این اقراء خودش هر کدام رو میخواد مدت حیض اون رو مدت حیض خودش قرار بده، ما ذاتش رو چه کنه؟ اگر استمرار داشت استحاضه انجام بده. خیلی خوب. خب ماه اول یکی را اختیار کرد 6 روز عادتش خوب. خب عمل استحاضه برای زنها عمل سختیه، دید اون چند روز بعد استحاضه انجام بده، بعد یکی دیگه را اختیار کرد او 8 روزه تو ماه بعدی، بعد بازم دید باید چند رو استحاضه کنم، باز دیگری رو اختیار کرد که 10 روزه. خب یعنی نسبت به این دوتا زن اختیار دارن، هر کدام از بستگانشون رو میخوان اختیار کنن و مدت حیضشون رو مدت حیض رو بگذارن. میرزای رشدی میگه چجوری اینجا زن اختیار دارد؟ تو حیض اول یکی رو انتخاب میکنه، تو حیض دوم یه شخص دیگر، تو حیض سوم شخص سوم، همینجور. خب جناب میرزای رشدی ما نه مفیه رو قیاس میکنه به این روایات، دقت کردی؟ خب روایتش رو یکیش رو برای شما میخونم، جلد 2 صفحه 288 حدیث اول باب 8 از ابواب حیض. محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسماعیل بن علی ابن حسن یعنی ابن فضال صاحب مسائل یعنی رو اضافه میکنه. خب سند تا ابن فضال که تمام است. ان حسن ابن علی ابن بنت الیاس، حسن ابن علی ابن بنت الیاس، غلط نیست و درست، این کیه؟ این حسن ابن علی ابن زیاد و شاد سقه هست. بنابراین سند اگر ابن فضال رو فتحی بگیریم سند میشه موثق. ادامه داره. ان جمیل ابن دراج که سقه هست و محمد ابن حمران. محمد ابن حمران هم معتبره ولی حالا نباشدن جمیل باش. دو نفره اینجا جمیعا یعنی این دوتا نقل میکنن ان زراره و محمد ابن مسلم. سند میشه موثقه بلا اشکال. ان ابی جعفر علیه السلام قال یجب للمستغاثه ان تنظر بعض نسائها فتقتدی باقرائها. زن خب یجب واجب است زنی که مدت عادتش طولانی شده است نگاه کند به بعضی از زنها و به اونا اقتدا کند، یعنی مدت حیض اونا را اخذ کند. اونا کیان؟ اقراهش پیش قراش. ثم تظهر علی ذلک به یوم، یک روز یا دو روز هم ایام استظهار نگه داره، یعنی اگه 6 روز بود 2 روز هم استظهار کنه ببیند آیا دم قطع میشد یا نه، یعنی این 2 روز دیگر هم حیض بگذاره، پس میشه 6 به اضافه 2 8 روز میشه حیضش. خب اگر قطع نشد بعد 8 روز چه عمل میکنه؟ استغاثه. حالا ماه بعدی یکی دیگه از خانوما را اختیار کرد که 8 روزه. دید ادامه داره بعد 8 روز. 2 روز استظهار کرد شد چی؟ 10 روز. خب بعد 10 روز اگر بازم ادامه داشت دیگه استظهار میشه. خب ببینیم اینجا میگه تنظر و نسائها، هر کدوم که میخواد، یعنی اختیار داره. جناب رشدی میفرمایند داستان ما همین است، اختیار داره، هر کدوم رو میخواهد چه میکنند؟ انتخاب میکنند. خب چیش اول رو کنند؟
استمرار به دست میان.
چرا دیگه؟ ایزدی که استمرار داره،
این هم بچه
انتخاب کرده ما یکی کنه که
مخالفت
قبلی لازم نیا،
اگه
خبت
این
ماهونه
بگیره
اون ماهونه قبل
بیه
جایی رسه که مخالفت قبلی لازم گرفت. چرا؟ به آزنه؟ نه، یه ماه 6 روز گرفت، یه ماه 8 روز گرفت، یه ماه بگو 10 روز گرفت،
این واقعا یا 7 روز
یا 8 روز یکی چیز بله باشه. شما این زنها بیچاره مبتلان، شما مبتلان نیستیم راحتی، اینا بیچاره یا ببینی 2 هفته 20 رو خون میبینن، چه خاکی تو سرش کنن؟ مسئلاشی که اومدن پرسیدن ازدون که خب بعدم نمیدوند از کجا را حیض بگذارن، از اول رو باید حیض بگذارن، از وسط را حیض بگذارن، آخرش را بعد وسطش چند رو پاک میشن. خب این چند رو پاک شدن رو چیکار کنن؟ اینا مبتلان زن ها بیچاره ها، بله، خصوص اونایشون که بخوام مراعات مسائل صوم و صلاتشون رو بکنن خیلی گرفتارن، چیکار کنن؟ این روایات وارد شد. میگم جناب میرزای بزرگ رشدی اعلی الله مقامک الشریف، خب قیاس شما ما نحن فیه را با روایات وارد شده در باب مستربه یا مبتدعه در حیض قیاس چیست؟ من فارغ است. چرا؟ به جهت این که قصه ابتداء در مبتدعه و اضطراب در مستربه داستان حیض تو زنهای امر چیه؟ تکوینی نیست، یه حادثه ایست که در چیه اینا اتفاق میفتن؟ تا تو فیزیکشون اتفاق میفته، تو بدن زن یه حادثه‌ای اتفاق میفته، رحمش شروع میکنه به چی؟ به خونریزی کردن. این یک حادثه تکوینی است. در این حادثه تکوینی شارع میگه اختیار دارن. چرا؟ به خاطری که رفع تحیرش بشن. چکار کنن این زن بیچاره؟ ببینید دین دارد، ایمان دارد، نمیدوند حائضه بخورد روزشو، یا مستحاضه باید چکار کنن؟ روزشو بگیرن. یا میبینید سهر تلفن میزنه، آقا باید چکار کنن؟ نه اینکه وقت ناشناس باشد، دل وره دارد. میگه یه وقت من وظیفه روزه گرفتن نباشد، روزه رو بخورم جهنم برم. خب ازن بیچاره که دل وره دارد، شارع آمده است این داستان تکوینی او را براش میگه اختیار داره. میخوای رجوع کن به اون دخترموت که 6 روزه، دخترموت که 8 روزه، دختر خالت که 10 روزه، و هر کدامشون میخوای رجوع. این امر تکوینی را شارع حکم شرعیش را داده است به این که خودش چه کنه؟ تطبیق کند به هر کدام که میخواهد. خیلی خوب، لکن داستان ما داستان امر تکوینی نیست. دو تا روایت متعارض متعادل است. خب با این دو تا روایت متعارض متعادل ما چکار کنیم؟ میشه یه رو اینو بگیریم، فردمون رو بگیریم، دوباره پس فردایی رو بگیریم، دوباره اون رو بگیریم، زیگزاگی بریم. میشه؟ ها؟ اون نمیشه این دوتا را قیاس به هم نکنیم. چرا نمیشه؟ یه دلیل عقلی هم براتون میگم چرا نمیشه؟ طلبتون کنم فعلا. پس فرمایش جناب رشدی هم ناتمام. میرسیم به بیان آیت الله مؤسس حائری قدس سر و رضوان الله تعالی علیه. آدرس فرمایش میرزای رشدی کتاب بدائع الافکار صفحه 426 اصول ایشان، بدائع الافکار. و اما فرمایش حاج شیخ قدس سره دولر الفوائد جلد 2 صفحه 659، حاج شیخ هم میگد آقا داستان تخییر استمراری است. یعنی حاج شیخ هم با آقای آخوند استادشون همراه هست، میگد تخییر استمراری است. خب چجوری آقای آخوند تخییر استمراری است؟ میگه به خاطر اینکه در روایات تخییر میگه به ایه ما من باب تسلیم، درسته؟ به ایه ما من باب تسلیم اخذتر و سعک، از باب تسلیم هر کدام رو میخوای اختیار کن. بعد جناب مؤسس حائری می فرمایند که قصه تسلیم تو اختیار اول شما تسلیم هست، تو اختیار دوم دم چی؟ تسلیم هست. و تسلیم مصلحت تسلیم مختص به چی؟ به انتخاب اول شما نیست، انتخابات بعدی شما را هم تسلیم میتواند بگیرد اون را. دقت کردید؟ بنابراین تخییر شما میشود تخییر استمرار. این فرمایش حاج شیخ، این فرمایش اخذ است از استادشون آقای آخوند در تعلیقه آقای آخون بر رسائل شیخ. درر الفوائد که حاشیه فرائد شیخ است صفحه 448. آقای آخوند اونجا می‌فرماید که بله بعضی که تخییر را استمراری گرفتند، لعل وجهه ان الاستناد فی الحکم به تخییر فی الخبرین الى بعض الاخبار الظاهر فی ان جواز ذالک انما هو من باب تسلیم. شاهد اینجاست. چرا میتوانی مخیری از باب چی؟ تسلیم. هر کدام از باب تسلیم اخذ بکنی اشکالی ندارم. میگه پس بنابراین قصه قصه تسلیم. این فرمایش آخوند و من المعلوم، اینا تعلیقی آخونده میخونم، و من المعلوم ان مصلحت تسلیم لا یختص بحال الابتدا. تسلیم صدق نمی کند فقط در اون انتخاب اول، بر انتخاب بعدی هم چی؟ صادق هم. بل یعم الحالین، بلکه تسلیم هم در ابتدا هست هم در استمرار. فجر فرمودید و هازا به خلاف الفتوا و الامارات عیسی لم یرد فیه ذالک، در حالی که در ادله چی؟ ادله شرعیه و امارات شما اینجور نیست که تخییر در فتوا داشته باشید. بنابراین میگد بل حکم فیه ما به تخییر انما هو علی قاعده. پس حکم به تخییر در دو تا روایتی که متعارض و متعادل است، حکم به تخییر استمراری علی قاعده است، چون تسلیم هر دو تاش رو صادقه، هم در تخییر ابتدایی هم در تخییر استمراری.
در چه سال رسالی قلب مطلعه من همون اول بعد چه دلیل
بسیار. پس ببینید این فرمایش آقای حاتشیخ اخذ از استادشون آقای آخوند است در تعلیقه و رساله. خب چه جواب دو بزرگوار رو میدیم؟ هم آقای آخوند به این استدلال کرده، هم جناب آیت الله مؤسس رضوان الله علیه ما. میگم آقا بله تسلیم هست تو روایات هم آمده است، لیکن تسلیم آقای موسوی آیا چه علت است یا چی حکمت است؟ اگر علت باشه فرمایش دو بزرگوار چیه؟ صحیح. العلت تعمم و تخصص، درست. اما اگر قصه تسلیم حکمت باشد، حکمت باشد، درست شد؟ میشه مثل قصه عده در زنی که چی؟ مدخول به هاست و چی؟ و این اصلا قدرت باروری نداره، رحمشو در آورده، تخدانشو در آورده، آمپول قرص چی؟ ضد بارداری مصرف می کنن. نه الداخل به ها اون مشکلاتی دارد که قدرت باروری ندارد، یا اون وسائل جلوگیری استعمال کرده. لیکن المرأت فی سن من تهیز است، عده داره یا نداره؟ ها؟ خب در روایات عده میگه عده به خاطر این است که اختلاط میاه نشود. خب اینجا که اختلاط میاه این ضعیفه اصلا رحم ندارد، رحمشو در آورده، تخمدان نداره، تخمدانشو وقتی در آوردن دیگه قدرت باروری نداره دیگه، چون نطفه از تخمدان باید ترشح بشه، نمیشه. یا وسائل جلوگیری بله منع از حمل با خودش استفاده کرد. چی میگید شما؟ میگید آقا اختلاط میا حکمت قصه عده است، زن علتش نیست. اونی که قصه نکاح یه ضوابطی داره، اونی که از پیش این میرد پیش یکی دیگه، ساعتی با اولی، ساعتی با دوم، ساعتی با سوم، تا شوم 10 نفر 20 نفر را اداره می کنند، اون که نکاح نیست که، اونا یه اسم دیگه داره. درست شد؟ لذا قصه این است ما خدمت دو بزرگوار عرض می کنیم آقا آیا این تسلیمی که تو یه روایت یا دو تا روایت آمده ظاهرا یه روایت، این آیا حکمت هست یا علت؟ اگر حکمت هست ما باید با شما همراه بشیم، اگر علت، اما اگر حکمت هست نه دیگه، چون این یه حکمت حکمه، با حکمت حکم که شما نمیتونید ببریدش در مقام علت و بعد تعمیم و تخصیص بدید. درست شد؟ بنابراین نمیتوانیم با این دو بزرگوار هم همراه بشویم. خب مضافاً به این ارتکاز عقلایی که الان برای شما میگم، این ارتکاز عقلایی برهان عقلایی است برای این که نمیتواند تخییل چه باشد؟ استمراری باشد. داستان ما کجاست؟ داستان ما دو تا روایت متعادل است. فرض کنید یه روایت میگوید صلات جمعه در عصر غیبت چیه؟ واجبتون. فقیه آمد این رو گرفت و بهش چی کرد؟ فتوا داد یا ایها الناس اعلمو چی؟ زکات، بله، صلات جمعه واجبت. بسیار فتوا تمام، خلقم مقلدین خرم چه کردن؟ عمل کردن. رسیدیم به هفته آینده، درسته؟ حالا هفته آینده تخییر چیه؟ علاوه بر این که تخییر استمراری باشد، خب فتوا میدهد یا ایها الناس صلات جمعه چیه؟ محرمتون. درست؟ چی میشه؟ بفرمایید. اصلا مخالفت قطعیشو بذار کنار، این خلق بیچاره چه میگوید؟ میگن از این جمعه تا اون جمعه بله؟ ببینید خدا رحمت کند اون آقایونی رو، بله، یه وقت مرحوم آیت الله عراقی در قم فرمود نمیدانم آقای عراقی بله خیلی اصلا نه وجودش جرسومه تقوا، خب این تمام وجود این مرد تقوا، نماز جمعه میخوندن در قم به تبع دامادش آسمان تقی خونساری نماز جمعه میخوند. بعد که آسمان تقی فوت شد ایشون نماز جمعه قم را ادامه داد. فخور تو انقلاب، خور تو انقلاب رو بعد یه وقت ایشون تو خطبه نماز گفت نمیدانم نماز جمعه چرا در فلان شهر حالا اسمی واجب است اما در قم وجودی ندارد، چون صاحب فتوای به وجود تو نماز جمعه یا آقای عراقی حاضر نمیشد، خودش هم خوب بود. آقای عراقی هم آقای گفت و چرا ایشون اسم نگرد و گفت نمیدانم چرا نماز جمعه در فلان شهر واجب اما در قم واجب نیست. نماز رو تموم کرد، فرداش بلند شد رفت خونه اون آقا آقای عراقی. من با اینکه آقای عراقی با اون آقا 30 سال اختلاف سن داشتن، در حکم در طبقه استادای اون آقا بود، بلند شد رفت خونه اون آقا ازش دیدن کرد و گفت منو چی؟ حلالم، من نباید این حرف رو میزدم، این حرف تعریض رو به شما داشت فرزرت مخواه حلال رو خب. حالا یه پرانتز، اگر قصه باور مرحوم آیت الله عراقی به روز قیامت هست با این حال ما یک کلمه اونم دیگه اذیتش کرده بودن، عصبانی بود تو نماز جمعه از درش دیگه در رفت، فردا بلند شد رفت گفت ببخش حلالم. خیلی هم خلو معاد باوری قیامت باوری یعنی خب حالا بسته پرانتز چجور آقای علاکی اعتراض کرد؟ گفت مگه میشد نماز جمعه توی یه شهر واجب باشه توی یه شهر نه؟ خب حالا همین اگه آقای فقیهی این جمعه بگه واجبه، جمعه بعدی بگن حرام است، جمعه سوم دوباره بگن واجبه، جمعه چهارم دوباره بگن چه میشن؟ مردم چی میگن؟ خلق میگن آقا این که بازیست میگه یه جمعه حلال یه جمعه واجب یه جمعه حرام، این تلاعب به دین تمسخر به دین مدارد یا دارد؟ بعد ببینید داستانه احکام شرعیه علاوه به قضایا حقیقی است، یعنی حلال و محمد حلال و الیوم و حرام و محمد حرام و الیوم. اگر شما الان فتوا به وجوب صلات جمعه دادی چی؟ دیگه خلاص؟ نمیشه هفته دیگه بخوی حرومه؟ احکام شرعیه قضایا حقیقیه است، وقتی قضایا حقیقیه شد شما اون رو که اختیار کردی خلاص تا آخر باید داری. چرا؟ چرا تخیل؟ مولا
ممکنه این شهر
کی؟
امامت جمعه بشه شهر رو داشته باشه این شهر
کی؟ کسی نبود که آمان عراقی رو عادل ندانه آقای عراقی؟ یه چیزی شبیه آسمان آسترمت خونساری بود
دارد
یعنی؟
ولی مثلا اتفاق هایی یا فرموزی بودن نه مسائل
شهر هایی نه حالا اینا رو من بلد نیستم، ما قصه رو رفت کردیم دیگه اینا رو بلش کنیم خیلی سر اون داستان نرید. من به شما میخوام بگم احکام شرعیه قضایا حقیقیه است. فقیه فتوا میده، اشکالی ندارد فتوای فقیه یه وقت چه بشه؟ تغییر کنه، اشکالی ندارد. آیت الله فیاض نجف طبق فتوا مشهور بلوغ دختر را 9 سال میدانست، حالا اخیراً فتوا داده است به چی؟ به 13 سال. خیلی خوب، یعنی از فتوا مشهور عذر کرد، فتواش عوض شد. بالا این رو داره یه فقیه میتوند فتواش عوض بشه از یه فتوا، اما نه هر هفته. یه بار بگه واجبه، هفته دیگه حرومه، هفته سوم واجبه، هفته چهارم حرومه، یکی مسخره بازی.
یه روز صدا باز سه بار
فتوا میشه.
الان
کیه که تو یه روز از سه بار هم بزنش؟
یه روز هم بزنش آقا یه مطلب ما داشتیم سه روز صبح آقا یه هفت سه دوری سه یک و ساعت زوری
هم آقا یا اینا را دفتری ها به شما گفتم دفتری ها بلد نبود
از خود
آقا هستیم از خود آقا یا آقاد آقا نبوده بیبی بوده اگه آقاد آقا باشه و موضوع درست پرسش شده باشه و درست جواب میدن نمیشد که سه تا جواب توی رو آقاد آقا نیست
خود
موزن درست کنه خودشون کرده آقا خب آقا کجا بودیم؟ پس این داستان که برای شما گفتیم این ارتکاز عقلاییست، اقوا شاهد است، برهان عقلاییست بر این که تخییر نمیتواند تخییر چه باشد؟ استمراری باشد. و تخییر تخییر چیست؟ ابتداییست. پس تخییر استمراری دو تا دلیل داشت. دلیل اول اطلاق روایات اشکال کرد، دلیل دوم استصحاب بود که شیخ هم گفت و شیخ هم استصحاب رو اشکال کرد به همون بیانی که بعد از اخذ ما شک میکنیم آیا موضوع تخییر کماکان باقی است یا موضوع دیگه چه شده؟ عوض شده. یعنی آیا بعد از اخذ اون موضوع تخییر همون قبل از اخذ یا نه موضوع بعد از اخذ تغییر کرده است به یه موضوع دیگری؟ اگر موضوع عوض شده باشه نمیشد استصحاب کنید، اگر موضوع باقی باشه میشد استصحاب کنید. حالا موضوع اینجا باقی است یا باقی نیست، حداقلش این است که شک داریم آیا اخذ جزء مقدمات موضوع است، یعنی وقتی اخذ کرد موضوع عوض میشه، یا اخذ جزء مقدمات موضوع نیست. خیلی خوب، پس شک دارید آیا اینجا موضوع باقی است یا موضوع باقی نیست، همینقدر که شک بکنیم دیگه استصحاب جاری نمیشه، چون باید یقین داشته باشیم این موضوع همان موضوع سابق است. به وقتی که شک کردی دیگه استصحاب جاری نمیشه و این همون فرمایش شیخه که شیخ هم گفت استصحاب جاری نمیشه. خب
الان برای که اصلا تخییر میگن برای رحل تحییر نیست، یعنی اگر تحییری هست تخییره، اگر تحییر رفت بشه که تخییری نیست دیگه، با عرض تحییر از
بشه. حالا فعلا شما این دفعه این کار با ما موافق درسته؟ بازم خوبه
مخلا رحم کردی؟ مخلا صحبته میگیریم از ازدون به موافق
کارم از ازدون موافق صحبتی رو دو دید نمود از کنیم خدمت شما من خواسته داستان تعارض خب و تعادل ما که قائل به تخییر نشدیم و گفتیم اذا تعارضا چه؟ از تصافت ها عام فوقانی رجوع میشن یا به اصل اولی. این مبنای ما اون آمدی که قائل به تخییرند، اگر تخییری باشد، اولا تخییر چیز در مسئله اصولی است، نه فقهی، ثانیا تخییر تخییر ابتدایی است و نه استمراری. خیلی خوب، هازا تمام کلام در بحث تعادل، ترجیح هم که فی ما سبق برای شما بحث کردیم، هازا تمام کلام در بحث تعادل و ترجیح. به اذن الله تعالی از فردا شروع می کنیم یه بحث اجتهاد و تقلید را، چون دیگه داریم وارد تابستون میشیم، یه اجتهاد و تقلید مختصر. دوره قبل دوستان که بودن ما مفصل بحث کردیم اجتهاد و تقلید را. این دوره چون حالا تابستون هم که ما تعطیل نمی کنیم رفقا میگن چرا، و بنابراین انشاءالله شروع سال تحصیلی اصول را از نو دوره سوم شروع کنیم اگر حیاتی باشد، و همین سفر برای بار دوم تحت قوت حسین علیه السلام استخاره کردم که درس اصول را تعطیل کنم. دوره که تمام شد دیگه اصول را دو دور گفتیم دیگه، سلا و ایناش هم صوتش هم هست، اصول رو تعطیل کنم و بذارم کنار به جاش تفسیر بگم.
تفسیر یا
عرفان؟ عرفان که من برای نیستم، تفسیر بگم. و هم سفر قبلی 3-4 سال پیش گرفته بودم اینا استخاره کردم، همین دفعه استخاره کردم، و این اون دفعه که بعد آمد این دفعه هم این آیه آمد و هارا و هارون نه و هارون و فرعون و کی بود؟ و هامان دیگه از این بدتر نمیشد تعدیل علم اصول. بله، بعد آمدم بیرون به بله پاوای صافی، آست احمد صافی متولی عدمه عباسیه، اینها پیشش بودم، گفتم من این استخاره رو کردم، دو بارم کردم، بعد شوخی کردم گفتم معلوم میشد امام حسین هم اصولیه نه اخباری، برای اینکه ما دو بار استخاره کردیم تحت قبه حسین، ترک بعد بحث اصول را و هر دو بار بد آمد. لذا تابستونیه چون بعضی دوستان کار شلش میکنن، بعد ما اجتهاد و تقلید میگم، بعد که اجتهاد و تقلید رو سعی میکنیم تابستون انشاءالله تمام کنیم و سال تحصیلی ما که شروع میشود، بعد بفرمایید چی بگیم آقای حسام؟
تفسیر
یا نهج البلاغه انجام انشاءالله باز به اذن الله خدا عمر بده دور سوم اصول رو شروع کنیم و صلی الله علی محمد و آله.